الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب باز هم شب جمعه دیگر و این افتخار رو پیدا کردیم که در شب مخصوص زیارتی آقا ابا عبدالله الحسین تقدیم بکنیم محضر شما برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشالله امشب هم بتونیم از محضرشون نهایت بهره و استفاده رو ببریم، مثل همیشه در شبهای جمعه و در شبهایی که این برنامه پخش میشه متوسل میشیم به حضرت مادر آقا ابی عبدالله الحسین، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله امشب هم بتونیم دلهامون رو روانه اون ساحت مقدسه بکنیم و برات کربلا رو از خودشون طلب بکنیم. انشاءالله استفاده میکنیم حاجا از محضرتون. سلام عرض میکنم، ابتداعا در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. خدمت بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای این لیتی پهناور بیننده برنامه هستند و تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. آرزوی موفقیت بیش از پیش از خدای منان برای همه طلب میکنم. ما طبق برنامه همیشگی برای اینکه دنیامون، دینمون، آخرتمون رو واگذار کنیم به صدیقه طاهره سلام الله علیها و بیمه آن بزرگوار بکنیم، یادی از اون مظلومه عالم داشته باشیم. مرحوم آیت الله العظما کمپانی شیخ محمد حسین اصفهانی یک شعر خیلی جالبی دارد. نیلی از سیلی جورش رخ زیباست هنوز، شرر نالعش اندر دل خاراست هنوز. زدر خانه اشند آتش به سریاست هنوز، اثر خستگیش ظاهر از اعضاست هنوز. چه خطا کرد، چه تقصیر، چه جرم و چه گناه که پدیدار شد این حادثه؟ سبحان الله. بود بی طاقت و بی تاب ز هجران پدر، دشمنش در به سرا سوخت چه افروخت شرر. پهلویش را بشکستند چه از تخته در، محسنش سقط شد و کرد روی خاک مگر. این همان طفل صغیر است که روز سؤلت عرش را گیرد و گوید به چه جرمی قتلت. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکر. الحمدلله دلهای ما انشاءالله از آلودگی و زنگار خالی شد به وسیله همین ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها. انشاءالله بتونیم این حالت رو که حداقل الان فعلا از مسمع ما وارد جریان بدن ما شده، انشالله این رو بتونیم با دلمون با قلبمون حس بکنیم و زندگیمون رو رنگ و بوی فاطمی بدیم انشالله. بسیار خوب عزیزان بیننده حتما مطلع هستید، ما در جلسات گذشته یک بحثی رو آغاز کردیم تحت این عنوان که بالاخره الان این اختلافاتی که میان شیعه و سنی و بالاخره در بین مسلمان ها به وجود اومده، اینها چیز غیر قابل پیشبینی نبوده، بلکه چیزی بوده که خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه این چیزی رو پیشبینی کرده بودن. طبیعتاً زمانی که یک حکیم، زمانی که فردی مثل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین چیزی رو بیان بکنن، راهکار هم میدن برای این مسئله و این معضلی که به وجود خواهد آمد. خب راهکارش رو هم بارها و بارها به صورت‌های مختلف بیان فرمودند که ما استفاده کردیم از محضر استاد و دیدیم که در تک تک اسنادی که در تک تک کتب معتبری که نزد شیعه نزد اهل سنت هست به این مطلب اشاره شده که اگر میخواین وحدت داشته باشین، اگر میخواین به راه نجات و صراط مستقیم برسید، راهش این هست که اجتماع بکنین با هم دیگه. بر چه چیزی؟ بر اهل بیت معصومین علیهم السلام. نسبت به این مطلب چندین نوع مختلف در روایات مختلف از خود آقا رسول الله ما این رو مشاهده می‌کنیم. یکی از اون روایات نابی که الحمدلله توفیق این رو داشتیم شروع کردیم و بررسی اون رو قرار حالا بیشتر و بیشتر هم انجام بدیم، حدیث سفینه است که در این حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که مثل اهل بیت من مانند کشتی نوحه. کشتی نوح چگونه نجات داد اصحابش رو، اهل بیت هم امت خودشون رو از هلاکت و از غرق شدن نجات خواهند داد. خب اومدیم وجه شب، اولا اسناد رو بررسی کردیم، دیدیم که خیلی محکم هست و اصلا هیچ جای خدشه‌ای در اون وجود نداره و اومدیم یکی یکی وجه شبه ها رو بررسی کردیم. وجه شبه هایی که حالا عزیزانی که اهل تحقیق هستن بیشتر میدونن که نتونستن تا حالا جایی اینها رو گردآوری بکنن و اینها یک وجه شبه ها، حداقل اینها یک مسائلی هستند که دست نخورده و ناب و بکر و تازه هستند و الحمدلله این توفیق رو داریم که ما برای اولین بار تلمذ میکنیم از زبان حضرت استاد. 8 از اینها رو حضرت استاد اشاره فرمودند و رسیدیم تا مسئله 9. حالا اگر صلاح میدونن مختصری از همونها بگن و انشالله شروع بکنیم بحث جدیدمون رو. در خدمتتون هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى لقاء يوم الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا وقایت الله و ستره و برکته، ادرکنی سلنی بک ولا تقطعنی. در رابطه با حدیث سفینه که رسول اکرم فرمود داستان اهل بیت من همانند داستان کشتی نوح است، کسانی که به سخنان حضرت نوح گوش فرا دادند، نصیحت‌های او را شنیدند و به سخنان او عمل کردند و در نتیجه سوار کشتی شدند، نجات پیدا کردند. و اون کسانی که از سخنان حضرت نوح تمرد کردند و از کشتی فاصله گرفتند و سوار کشتی نشدند، هلاکت یافتند. اهل بیت من هم این چنین است، کسانی که به سخنان اهل بیت گوش فرا دهند و در این کشتی نجات وارد شوند اهل نجاتند، وگرنه اهل هلاکت و گرفتار آتش جهنم هستند. ما آمدیم علت یا حکمت تشبیه اهل بیت به کشتی حضرت نوح چند تا نکاتی رو مطرح کردیم. عرض کردیم شباهت اول این که انحصار نجات برای کسانی بود که به کشتی نوح سوار شدند، همچنین انحصار نجات برای کسانی است که به سخنان اهل بیت گوش فرا دهند. شباهت دوم نجات یافتگان از قوم نوح و سوار شدگان به کشتی نوح، اینها جانشینان الهی در زمین هستند طبق آیه قرآن. اهل بیت هم جانشینان نبی مکرم و جانشینان خدا در روی زمین هستند. شباهت سوم ساختن کشتی نوح به دستور خدا بوده و مسئله معرفی اهل بیت به عنوان عامل نجات، این هم به دستور خدای عالم بوده. شباهت چهارم نماد اهل ایمان و نجات سوار شدن بر کشتی بود. نماد نجات و ایمان به کار بردن تمام دستورات ائمه مو به مو در تمام حوزه ها، در حوزه اخلاق، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی است. شباهت پنجم نتیجه سوار شدن بر کشتی نوح رسیدن به سلامت و رسیدن به برکات الهی بوده. طبق روایت حضرت صدیقه طاهره که فرمود اگر کسانی که خلیفه که پیغمبر معین کرده بود او را به خلافت برمی‌گزیدند، اینها هم از گرفتاری ها بیمه می شدند و برکات الهی بر اینها نازل می شد. شباهت ششم قرآن مخالفین حضرت نوح را ظالم و ستمگر معرفی کرده. روایات هم مخالفین اهل بیت عصمت و طهارت رو ظالم و ستمگر معرفی کرده. شباهت هفتم طبق آیه قرآن کسانی که سوار کشتی نوح شدند و به سلامت به نجات رسیدند نیاز به شکرگزاری دارد. همچنین داشتن محبت و ولایت اهل بیت هم نعمت بزرگی است. به تعبیر امام صادق زندگی جاودانگی است، نیازی به شکر دارد. شباهت هفتم کشتی نوح نشانه الهی بود، علامت و پرچم بود و تابلو بود برای کسانی که راه را نمی شناختند. همچنین اهل بیت علیهم السلام هم اینها نشانه های الهی و پرچم ها و نمادهایی هستند برای کسانی که در این دنیای فرقوغا و با این تبلیغات گسترده و کسانی که راه را نمی شناسند، برای اینها تابلو و علامت هست و نشانه هست تا راه را پیدا کنند و گرفتار بیراهی نشوند.
احسنتم، بسیار خوب، خیلی مختصر اما کاملا مفید و برای عزیزانی که حالا برنامه رو دیده بودند که قطعا الان دیگه آماده شدن، اون چیزی که در ذهنشون بوده دوباره باز یه دوره شده و آماده هستیم که بخوایم شباهت بعدی رو ببینیم. برای عزیزانی هم که حالا نشده براشون قسمت‌های قبل رو ببینن، همین ها کاملا بحث مختصری بود که اشاره شد. تک تک این مسائلی که حضرت استاد فرمودند بسیار جامع و کاملش رو که هر کدوم از اینها کاملا موشکافانه بررسی شده میتونین در آرشیو برنامه و جلسات قبلی انشاءالله مشاهده بفرمایید که در اختیار شما هست. میتونین به سایت جهانی حضرت ولی عصر انشاءالله مراجعه بفرمایید و اونجا اینها رو مشاهده بکنین در قسمت آرشیو. و تک تک آیاتی که این مسائل از اونها خارج شده و بالاخره بیان قرآن هست رو کاملا از اونجا ملاحظه بفرماییم. خب برسیم به آیه بعد. ما در سوره هود در آیه 45 این گونه میخونیم که در قرآن آیه 45 سوره آیه 46 سوره هود اینجور هست که ونادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. و در آیه بعدش قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم انی اعزک ان تکون من الجاهلین. اینها آیه 45 و 46 سوره هود بودن که در حقیقت حالا این چیزی که ظاهر آیه هست و ما میتونیم برداشت بکنیم این هست که حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام از خداوند خواست که بالاخره فرزندش که جزء این ظاهرا ایمان نیاوردگان هست، جزء مؤمنین نبوده، بالاخره این رو نجات بده. حالا ببینیم تطبیقش بر امت آقا رسول الله در کلام حضرت عالی چی هست.
همونطوری که اشاره فرمودید، خدای عالم در جزء 12 سوره هود می فرماید آیه 45، حضرت نوح خدا را ندا کرد و عرض کرد خدایا این فرزند من هست، دارد هلاک می شود، او را نجات بدهید. خدای عالم فرمود یا نوح انه لیس من اهلک، این اهلیتی برای نسبت به خاندان تو ندارد. انه عمل غیر صالح، این فرزند تو دارای عمل غیر صالح هست و دیگه در رابطه با پسرت حرف نزن. بعد عرضه داشت رب اینی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، من اطلاعی نداشتم از پشت پرده و پناه می آورم به تو. خب اینجا نشان می دهد فرزند پیغمبره.
بله.
وقتی به سخنان پیغمبر گوش فرا نمی دهد، تبعیت از پیغمبر نمی کنه، تو هلاک شده هاست.
هرچند حضرت نوح نسبت بهش یه حساسیتی داره، بالاخره
حساسیتی داره نسبت به اهل بیت. همین چنینه، آنچه که برای اهل بیت ملاک هست عمل کردن به دستورات قرآن و دستورات ائمه است که امام صادق سلام الله علیه فرمود لیس بیننا و بین احد قرابه، بین ما و کسی قرابت خویشاوندی نیست. اگر کسی از خدا اطاعت کند، دستورات ما را عمل کند، او دوست و ولی ماست. و هر کس خدا را معصیت کند و دستورات ما را به جا نیاورد، او دشمن ما هست، نه شیعه ما نیست. من اصلا فهو لنا عدو، با این تعبیر ما میبینیم در منابع اهل سنت در تاریخ دمشق در جلد 41 صفحه 359 حضرت سجاد سلام الله علیه به اسمعی میگه ان الله خلق الجنه لمن اطاعه، خدای عالم بهش را آفریده برای کسانی که از او اطاعت میکنند. و این کان عبدن حبشی یا ولو بنده سیاه حبشی باشد. و خلق النار لمن اصاح و این کان ولدن قرشی یا، خدای عالم آتش رو آفریده برای معصیت کارها، حالا این فرزند قرشی هم باشد. در بعضی از جاها دارد که ولو کان هاشمی یا
اخذت از اون.
بله، ولو هاشمی و فرزند پیغمبر هم باشد، اگر از خدای عالم اطاعت نکند، این گرفتار آتشه. در مناقب آل ابی طالب مال ابن شهرآشوب مازندرانی رضوان الله تعالی علیه در صفحه 164 طاووس یمانی هست خدمت امام سجاد سلام الله علیه میرسد، میبیند حضرت دارد مناجات میکند، ولی مناجات خیلی جانسوز. سبحانک تعصی که انک لا ترا و تحلم که انک لم تعصا، خدایا دارن تو را معصیت میکنند، نسبت به معصیت کارها حلیم هستی، گویا که اصلا نمیبینی و با حلم با اونها برخورد میکنی. تا اونجایی که طاووس یمانی عرض کرد یبن رسول الله ما هازل جزع و الفزع، اینطور جزع و گریه در برابر خدای عالم چرا؟ برادرت، پدرت امام حسین، مادرت فاطمه زهرا، جدت رسول الله، اگر اینطور باشد ما دیگه چه کار کنیم؟
بله.
و نحنو آسون جافون. میگه فلتفت الیه، امام سجاد به من رو کرد فرمود هیهات هیهات یا طاووس، دعنی حدیث ابی امی جدی، این که پدرم علیس، مادرم فاطمه زهرا، جدم پیگون، اینا رو کنار بگذار. خلق الله الجنت لمن اطاعه و احسن ولو کان عبدا حبشیا، خدا بهش را آفریده برای کسانی که نیکوکار و مطیع خدا باشند، ولو یک بنده سیاه حبشی باشد. و خلق النار لمن عصا ولو کان قرشی، یا در وجه سیدن قرشی، یا اگر سید قرشی هم باشد، اگر معصیت کار باشد، خدای عالم او را
گرفتار
عذاب خواهد کرد، فرقی نمی کند. همونطوری که در قضیه حضرت نوح فرزند پیغمبره،
بله،
معصیت کرد، جزء غرق شدگان شد. نسبت به خود ما هم اگر کسی فرزند پیغمبر، فرزند حضرت زهرا هم باشد سلام الله علیهما، اگر معصیت کند و دستورات پیغمبر و دستورات صدیقه طاهره، دستورات امیرون عمل نکند، این گرفتار آتش جهنم خواهد شد. اینها دوستان عزیز و همه دارم عرض می کنم، همه جوانها مخصوصا که در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزکار. خدای عالم اون جوانی که بر می گردد خدا را عبادت می کند، در دل شب عشق می ریزد از ترس خدای عالم، خدا قریب بین عبارت به او مباهات میکنه. اینها یک اختیاریست برای همه ما، چه شیعه، چه سنی، چه مسیحی، چه غیر مسیحی، که ما ببینیم خدای عالم این عقل به ما داده، وجدان به ما داده، قدرت تشخیص به ما داده، یه مقدار ببینیم راه رو از چاه تشخیص بدیم، از مسیر راه بریم، نه از مسیری که به چاه منجر بشود. شما ببینید، من یک تعبیری رو، یعنی دو تا نمونه ما در تاریخ داریم، نمونه عینی.
بله.
یکی در رابطه با فرزند امام صادق اسماعیل، که آقایان اسماعیلی ها معتقد هستند که حضرت اسماعیل هم امام بوده، یعنی اینها دارا معتقد به 13 امام هستند. بله، من عذر میخوام، اسماعیلی ها در اسماعیل فتحی ها 13 امام هستند. اینها در حقیقت دیگه بعد از آقا امام صادق او را امام میدانن و قائل به امامت آقا موسی بن جعفر و بعد از امام موسی بن جعفر هم نیستند. شما ببینید مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین صفحه 76 در رابطه با فرزندشون حضرت می فرماید قد ابتلی ابنی به شیطان، فرزند من گرفتار شیطان شده و شیطان او را فریب داده و از مسیر انداخته بیرون. و شیطان در صورت پیغمبر و در صورت امام نمیاد. بعد مرحوم شیخ صدوق داره فکیفه یجوز ان ینس علیه بالامامه مع صحت هذا القول منه. وقتی آقا امام صادق سلام الله علیه می فرماید فرزند من گرفتار شیطان شده و از مسیر حق بیرون رفته، دیگه آیا این شایستگی امامت دارد؟ فرزند امام دیگه.
بله.
از نسل امام است، تربیت شده در دامن امام است، ولی مثل فرزند حضرت نوح به جای راه مسیر چاه رو انتخاب کرد. سند روایتم 100% صحیحه که اگر دوستان خواسته باشند محمد ابن حسن ابن ولید، سعد ابن عبدالله اشعری، محمد ابن عبدالجبار، عبدالرحمن ابن ابی نجران، حسین ابن مختار، تمامی اینها سندن صحیحه. این یک نمونه. نمونه بعدی باز در کمال الدین هست که نسبت به جعفر کذاب، فرزند امام، برادر امام، عموی امام، خیلی جالبه، فرزند امام هادی، برادر امام عسکری، عموی حضرت مهدی، ارواح نال ترا و مقدم الفدا. راوی میگه من خدمت امام سجاد سلام الله علیه رسیدم. ابو خالد کابلی هست که از روات خیلی ثقه و ملازم اهل بیته. نام ائمه رو از حضرت سوال کردم، فرمود بعد از من امام باقر هست، بعد از امام صادق هست. عرض کردم آقا کیف سار اسمه صادق و کلهم صادقون، چطور اسم او را صادق نامیدن، همه شما صادق هستید. فرمود فإن للخامس من ولده ولدا اسمه جعفر، پنجمین فرزند امام صادق اسمش جعفر، یدعی الامامه، به دروغ ادعای امامت میکند، اجتراء علی الله، جرأت میکند نسبت به خدا دروغ ببندد، و کذبا علی، فهو عند الله جعفر الكذاب، در نزد خدا جعفر کذابه، و مفتری علی الله، افترا میبنده به خدا، به دروغ میگه خدا من امام قرار داده، و لذا امام جعفر صادق هم جعفره. آمدن گفتن جعفر اون صادق برای اینکه فرق باشد بین جعفر صادق و جعفر کذاب و جعفر کاذب. و لذا شما میبینید داستانش هم خیلی مفصله، یعنی واقعا مسائلی از این جعفر برای شما عرض کنم مطرح میشه که واقعا انسان خجالت میکشه بیان کنه. بله. حتی جایی که میرد پیش حاکم وقت میگه من به عنوان امام معرفی کن، و داستانش مفصله در کافی در همین شرح حال امامت آقا امام عسکری سلام الله علیه مفصل آمده. میگه من به عنوان امام معرفی کنید، هرچه پول مردم به ما شیعه ها دادن یه مبلغش میارم به شما میدم. تا این اندازه ببینید چقدر پستی. این حاکم میگه خاک تو سرت، من که تمام پدران تو که ادعای امام مدعی امامت بودن امام بودن، ما اینا رو همه رو داریم تارمار میکنیم، اینها رو به قدر میرسانیم، اون وقت بیاییم به دست خودمون تو را به عنوان امام معرفی کنیم؟ بیکاریم مگر بیاییم برای سر درد نکرده دستمال بمالیم؟ پاشو 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 از اینجا برو بیرون. یعنی تا این اندازه
هم خودش رو تحقیر کرد، هم با این حماقتش
بله.
مگر فکر کرد میتونه کاری بکنه در صورتی که هیچ کاری نشه.
خب ببینید همون طوری که میگه مثل و اهل بیتی که مثل سفینت نو، یکی از وجه شبه اینه، فرزند پیغمبره وقتی بیراه میره انه لیس من اهلک، فرزند امام صادقه ابتلی به شیطان، فرزند امام هادی هست جعفر الکذاب، مفتری علی الله کذبن. ولذا این کاملا نشان میده بر اینکه رسول اکرم مثل و اهل بیتی که مثل سفینتونو، یکی از وجه شبهش هم همین قضیه.
خیلی زیبا و کامل. از اون ورش هم چقدر ما داریم که مثلا سلمانوم نا اهل البیت یا نسبت به فضیل ابن یسار ذکر شده که وهو من نا اهل البیت، همونجوری که یک سری افراد خارج میشن، همونجوری که حضرت عالی تأکید فرمودید، این عمل این افراد هست که داخل میکنه و خارج میکنه چه این افرادی رو. خیلی ممنون و متشکر هستیم حضرت استاد. و شما بینندگان هم اگر نسبت به این مطالبی که مطرح میشه و یا اینکه حالا سوال خاصی مد نظرتون هست که مرتبط با موضوع برنامه هست یا بالاخره دغدغه ذهنی عقیدتی دارین، انشالله با همین شماره هایی که زیر نویس شده تماس بگیرید، انشالله عزیزان پاسخگو خواهند بود، عزیزان اتاق فرمان، و در فرصت مقتضی در انتهای برنامه با خودتون تماس خواهند گرفت، صداتون رو بست خواهند کرد داخل استودیو و انشالله صدای شما رو هم مستقیما خواهیم شنید، با حضرت استاد در ارتباط خواهید بود. اگر هم نخواستید بالاخره صداتون مستقیما پخش بشه، چه این قابلیتی هست که پیام بفرستین، باز با همین پیام رسانهایی که در پایین صفحه مشاهده می‌فرمایید شماره هاش رو، انشالله ما پیام شما رو چه به صورت متنی و چه به صورت صوتی مطرح خواهیم کرد و بعد از اون هم پاسخ خواهیم داد انشالله. بسیار خوب، یک فاصله بگیریم. حالا این وجه شبه ها زیاد هستن، همشون هم شیرین هستن، دلمون نمیاد ازشون دل بکنیم. یک فاصله بگیریم، انشالله برگردیم بیشتر بپردازیم به این نکات.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی علی ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسی است که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتر است دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند بندم جدا کنند به تیغ، به بند بندم آید ندا علی مولا، علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست، شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا، اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تا اینجای برنامه الحمدلله استفاده کردیم از محضر حضرت استاد. حالا یک صحبتی هم داشتیم با حضرت استاد نسبت به اینکه حالا من بعضی از این وجه شبه هایی که یعنی همین مشابه هایی که در ذهنم بود عرض کردم و دیدیم که حالا خیلی هم کاملتر حضرت استاد پاسخ فرمودند که ما وقتی چنین نمونه هایی داریم که خود فرزند امام دقیقاً ناصالح از کار در میاد، خب این دیگه یعنی یه پله بریم بالاتر. در روایت اومده که شما بیاین این تشبیه رو برقرار بکنین. ما وقتی سراغ این شبه ها میریم انقدر وجه شبه نزدیک هست، انقدر بالا هست که انما قرار صرفاً تطبیق بدیم. یعنی این آیاتی که راجع به حضرت نوح وارد شده رو ما بخونیم، همینها رو مستقیما تطبیق بدیم، نه اینکه تشبیه بکنیم بر آنچه بر امت پیامبر و اهل بیت گذشته. خیلی ارتباط وثیق و تنگاتنگی میان اینها هست که انه اصلا این آیات نازل شدن که بگن آقا حواستون باشه این طوفان نوحی که در راه هست، در امت خودتون هست، حواستون بهش باشه، سوار بر کشتی نجات بشوید که نجات شما در این هست و اگر این رو رها کردید، اگر اهل بیت رو رها کردید، قطعا دچار هلاکت و غرق خواهید شد. انشاءالله که بتونیم عامل به دستورات اهل بیت علیهم السلام باشیم. نکات زیادی هست، حالا نمیدونم بچه شبه های دیگه ای هم، یعنی آیات دیگه ای رو هم ما درآوردیم که دوست داریم بچه شبه هاشو بشنویم از حضرت استاد، اما عزیزان زیادی هم تماس گرفتن، پشت خط هستند. حالا ما تماس ها رو انشالله وصل می کنیم در فرصت مقتضی، اگر فرصت بود انشالله به مواقعی اینها هم خواهیم پرداخت. خب بریم سراغ تماس ها. حالا اولویت رو همون جور که حضرت استاد بارها فرمودن با همین تماس ها میدیم که عزیزانی که تماس گرفتن انشالله صداشون رو بشنویم. تماس اول آقا محمد هست از شهر کرد. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام و رحمت الله محضر شما و استاد گرامی.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم آقا محمد.
یه سوال داشتم.
بفرمایید یه مقدار بلندتر صحبت بکنیم، عزیزان اتاق فرمان هم یه مقدار صدا رو تقویت بکنن. بفرمایید.
درباره شهادت حضرت امام حسین علیه السلام به دستور یزید ابن معاویه، خب اولا اینکه اقوال بسیاری از علمای اهل سنت در این باره رسیده، اما خواستم اگر روایتی هست به سند صحیح، چه از حالا کتب شیعه باشه چه از کتب اهل سنت باشه، اگر از هر دو باشه که چه بهتر،
که شهادت نشون داده باشه شهادت آقا ابا عبدالله به دستور یزید انجام شده.
بله بله، یزید بن معاویه هم دخالت داشته باشه، کلا دخیل باشه در این.
بله خب
روایت باشه، سندش هم صحیح باشه، فقط روایت.
بله
بله.
خب بفرمایید، سوال دیگه ای هم دارین؟
نه فعلا هست.
بسیار خب، انشاءالله حضرت استاد به این سوال شما هم پاسخ خواهند داد. آقا محمد عزیز که از شهر کرد با برنامه خودشون همراه بودن. آقا علی از عراق پشت خط هستند. آقا علی صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلام از خدمت های درسمینی و موجه محترم.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستیم.
ممنونم. اول موجود من دو تا سوال داشتم از خدمتتون. سوال اولی این هست که آیا ما در احادیث و روایات اهل تسنن حدیثی داریم که آقا رسول الله فرموده باشن که در بین صحابی من 12 تن منافق وجود دارن که 8 نفر از آنها هیچگاه وارد بهشت نمی‌شوند؟ آیا واقعا چنین حدیثی ما در کتاب‌های اهل تسنن با صحیح سند با سند صحیح داریم یا نه؟ بعد سوال بعدی این هست که تو یکی از آیات قرآن که می‌فرماید اگر شما دو زن دست از آزار پیامبر بر ندارید، خدا و جبرئیل و صالح مؤمنان از او حمایت میکنند. من میخواستم این دو تا زن اسمشون به صراحت برده شده، آره مشخص شده اینها کی هستن، و آیا حدیثی داریم که صالح مؤمنان به چه شخصی اشاره شده باشه؟ اگه پاسخی باشید ممنون میشم. همین سوال بود. ممنونم.
سلامت باشید.
چی بود من؟
بله، یکی این که این منافقین از صحابه که هشتشون داخل بهشت نمیشن، دیگری اگر شما دو زن دست از آزار پیامبر بر ندارید خداوند او رو حمایت میکنه و صالح مؤمنان. بله بسیار خوب، همین ها بودن دیگه آقا علی، درسته؟
بله ممنونم، دست شما درد.
سلامت باشید، بزرگوارین، تشکر میکنیم از تماستون آقا علی عزیز. و تماس بعدی آقای رضایی هستن از خمینی شهر. آقای رضایی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای مرحشی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای رضایی
عزیز، محضر مبارک حضرت آیت الله دکتر حسینی غزوینی.
سلام
علیکم حضرت آیت الله. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامك الله ان شاء الله الرحمن.
ممنون، متشکر، خدا حافظ شما باشد ان شاء الله.
خداوند ان شاء الله وجود شما را هم حفظ کنه. حضرت آیت الله، در خصوص جناب جعفر عموی حضرت جعفر کذاب مطالبی رو فرمودید. من اصفهان مجالس یه وقت خدا توفیق داد زیاد میرفتم، یکی از اهل وعظ و خطابه یکی از محققین یه تعبیری داشت در این خصوص. ببینید این تا چند اندازه میتونه با اون مطالبی که حضرت خارجی شد، یعنی چه جادویی داره. ایشون میفرمود که اینکه از ناحیه مقدس حضرت مهدی از الله تعالی فرجه شریف سفارش شده که عموی ما رو بد نگید جعفر را، یکی از چیزاش خصائصش این است که جناب جعفر در اون فضای سیاهی که در شهادت حضرت عسکری واقعا شیعه روز سیاهی رو دچار شده بود و فشار دولت من العباد این امپراتوری عظیم برای دستگیری حضرت مهدی بسیط شده بودند و همه نیروهای اطلاعاتی و امتناع و جناب جعفر عموی حضرت مهدی عجل الله اینجا یه ایثاری که کرد به خاطری که ذهن دستگاه رو منحرف کنه رفته بود یه ادعای رو میکرد که من امامم و همین مطالبی که حضرت عالی فرمودید و من اگه امام بشم به شما خدمت میکنم و تظاهری به شرابخواری میکرد، چون شیعه ها هم یه مقداری برای اینکه وجود ناظرین حضرت مهدی رو لفظ نکرده بودن این فضا بود که های امام بعد از امام کیه، به خاطری که گم نشن مردم و بدونن این نمیتونه امام بشه و جعفر نمیتونه، این کار کرد که مردم ذهنشون مشوش نشد و دنبال امام حجت واقعی خدا بشن. نمیدونم حالا این حضرت عالی این مطلب رو تو چند دازه براتون قابل قبول است یا محققانه هست، تحقیق هست، اون از زعم خودش میگفت. خیلی خیلی عرض میخوام حضرت استاد بلوشتون، چون وقتی از یه محقق یه بزرگوار دانشمند مثل شما یه مرتبه رو میگه بیرزان جور از آخم جسارت چیزی بگه که با اون در یه راستان نباشد، ولی حالا مثلا هم عرض کنم که حضرت عالی نظرتون رو بفرمایید. جان رشید خیلی خیلی سپاسگزارم، لطف فرمودید
که این بحث رو معید باشید.
سلامت باشین آقای رضایی عزیز، تشکر میکنیم از تماستون و از این دغدغه به جایی که دارین، که این بالاخره تعارضاتی که ممکنه در ذهن هر فردی به وجود بیاد باید دنبال راه حل برای اینها بگرده و احسنت میگیم به این دغدغه عقیدتی و دینی و مذهبی حضرت عالی. تماس بعدی جناب آقای کاظمی هستن از اصفهان. آقای کاظمی صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت حضرت استاد دکتر آیت الله حسینی غزوینی و
سلام علیکم و رحمت الله
برنامه شبکه مقدس حضرت ولیعهد.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم آقای کاظمی عزیز.
خسته نباشید، امیدوارم که همیشه موفق و معید باشید. سوالی که برای بنده پیش اومده، ممنونم از اینکه این وقت هم به بنده دادید. عرضم به خدمتون از حضرت استادی سوالو داشتم که در مورد اهل بیت علیهم السلام هستش و اون این که آیا حب اهل بیت علیهم السلام با حب دشمنان اهل بیت علیهم السلام مثل بنی امیه که به حضرت علی علیه السلام سب می کردن در یک دل جام میشه یا چه خیر؟ یعنی ممکنه کسی بگه ما هم محب اهل بیت علیهم السلامیم و هم محب دشمنان اهل بیت علیهم السلام یا نه؟ این اگه برای اون توضیح بدید که این سوال واقعا در بقیه خیلی از عزیزانم هست، این توضیح بدید ممنون میشم از حضرت استاد و تشکر میکنم از شما و برنامه بسیار مفید و به جای شما.
سلامت باشین آقای کاظمی، تشکر میکنیم از تماس شما که با برنامه خودتون در ارتباط بودین. انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. هرچند حالا این سوال حضرت عالی اتفاقا در جلسه گذشته هم مفصلا بحث شده بود و حالا انشاءالله مختصرا هم باز حضرت استاد پاسخگو خواهند بود. جناب آقای بهادری از کرج پشت خط هستند، فاضل بزرگوار. جناب آقای بهادری صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب
آقای. السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتتون هستیم آقای بهادری.
بعد از رحلت رسول مکرم اسلام و قصد خلافت مولا علی، سه خلیفه محترم اهل سنت وقتی که به خلافت رسیدن، از طرف طرفداران سه خلیفه سه تا جنگ به امام تحمیل شد که خود مستظر هستید. جنگ جمل پیروان ابوبکر، جنگ نهروان پیروان جناب خلیفه دوم و جنگ سفین پیروان بنی امیه و عثمان. پیروان سقیفه گفتن اگر اهل بیت پیغمبر به خلافت برسن حکومت رو کنترل میکنن، قدرت را، ولی اگر مفتی بشن، امام بشن و صاحب سنن بشن، دین مردم رو اصلاح میکنن. تلاش کنیم از حلقوم اهل بیت پیغمبر اسلام واقعی خارج نشه. من سؤالی که داشتم، آیا در مدت 11 امام به جز امام علی و حضرت مهدی جل الله تعالی فرج و شریف 10 امام دیگر، چند نفر از این امامان توسط بنی امیه، بنی المروان، بنی عباس دعوت شدن برای مردم جامعه منبر برن و مردم رو به اسلام واقعی پیامبر دعوت کنن؟ نگفتیم تخت خلافت حکومت داری کنن. آیا اجازه دادن؟ شاید دوران کوتاهی در زمان عمر ابن عبدالعزیز کمی آزادی پیدا کرد امام باقر علیه السلام و امام جعفر صادق، چون بنی امیه و بنی عباس مشغول جنگ داخلی شدن، این دو امام بزرگوار تلاش کردند که شاگردانی رو تربیت کنند و امام صادق مستعد جنگ کرد. صالح ابن کیسان نشسته بود، یک نفر رفیق به او گفت مگه شما با آقای زهری رفیق نبودی؟ گفت بله. گفت چرا از هم جدا شدی؟ صالح ابن کیسان گفت بابا اومدن گفتن که سنت پیغمبر رو جمع کنید، ما رفتیم جمع کردیم. باز بار دیگه اومدن گفتن باز چه؟ گفتن برای چی؟ گفتن باید روایات صحابه را جمع کنیم. گفتم روایات صحابه دیگه چیه؟ گفتن ابوبکر هر چی گفته یا جناب خلیفه دوم هر چی گفته اونام باید بنویسیم، اسلام اونام هست، سنت اون است که قال به ابوبکر و عمر و عثمان. گفتم هاذا لیس بسنت. گفتم حرف ابوبکر و عمر و عثمان که اسلام نیست. گفتن نه، اسلام ما جا هست به کتاب الله و سنتی رسول الله. من بهشون گفتم، من رو انداختم بیرون. گفتم بابا دعوا سر اون نیست، اهل بیت پیغمبر که به قدرت برسن دولت رو، لشکر رو کنترل میکنن، میخوان به اهل بیت پیغمبر، نمیخوایم اجازه بدیم که بگن اسلام چیه. اگر اجازه بدیم اسلام پیامبر استمرار پیدا کنه، اینو ما نمیخوان. این یعنی تلاش خود یهودیان بود. امام حسین هم گفتن قیام نکن. آقا فرمود قیام من برای این نیست که من برم حاکم بشم، من میخوام بگم اسلام جدم رسول الله چرا به این روز افتاده. حالا خلافت باشه نباشه، استاندار یا خلیفه بشم، اون چیز دیگری. پس دعوا سر اسلام بود، فهم اسلام رو میخواستن حضرت آقا بکشن. اگر امام حسین رو کشتن، نه به خاطر اینکه اگر به قدرت میرسید میشد امام خیر، اگر امام و خلیفه میشد اسلام چی میشد، این مهمه. اگر امام حسین علیه السلام قدرتش متمرکز میشد، مستقر میشد، بعد از اون اسلام تدریس میکرد. پس با قصد و شهادت آقا امام حسین علیه السلام جلوی تدریس اسلام رو گرفتن، نه برای اینکه امام حسین میخواست قدرت پیدا کنه. اسلام قانونه، اسلام رفتاره، اسلام زندگیه، فهم قرآنه، اسلام انسان شدنه، نه حاکم شدن که من بشم امیر یا استاندار. حرف امام باقر علیه السلام این بود، در یه جمله ما اهل بیت تبعید شدیم، قتل عام شدیم، نه به خاطر اینکه حاکم بشیم، قتل عام شدیم که تفسیر اسلام توسط ما به دنیا منتشر نشه، اونم تفسیر واقعی از اسلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم طیب الله. بسیار خوب، تشکر میکنیم آقای بهادری عزیز که از کرج همراه برنامه خودشون بودن. آقا مصطفی از اهواز پشت خط هستن. آقا مصطفی در خدمتتون هستیم. حالا عزیزان اتاق فرمان لطف کنن دیگه، ما بقیه تماس ها رو فعلا دست نگه دارن، انشالله اگر فرصت شد بعد از پاسخگویی و اینها انشالله به اونها خواهیم پرداخت. آقا مصطفی صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. خوبید انشالله، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ممنون، متشکرم، سلامت باشید. بنده دو بحثی داشتم، یکیش یه سوالی داشتم در خصوص بحث همون روایت 12 خلیفه که خود اهل سنت هم اون رو نقد کردن و عزم به حضورتون که تأیید کردن روی این روایت بر تبعیت از اون 12 نفر. منتها وقتی بررسی میکنیم میبینیم شخصی مثل یزید هم خلیفه میدونن اون رو، و خب یزید رو از اون طرف آدم جنایتکار میدونن. خواستم ببینم اینو چطوری اینها میتونن حل بکنن که یزید شخصی که فاسق بوده، شارب الخمر بوده و کذاب بوده، چطور ایشون رو جزء اون 12 نفر میدونن. خواستم استاد راجع به این موضوع یه صحبتی داشته باشن. و راجع به موضوع دوم، متاسفانه که الان در خوزستان ما شاهد اون هستیم، بحث قطعی و عرضم به حضورتون بیابی رود کارونه و کرخست. ما همچون صادق نسبت به خیلی از موارد علما و مراجع و بقیه رجال دین جلوگیری میکردن نسبت به ظلم هایی که به مردم میشه. متاسفانه ما شاهد این هستیم توی این هفته های گذشته و این روزهای گذشته که مثلا آب کرخه رو کامل بستن و خوش که خوش شده از این طرف آب قارون اینطوریه، و انتظار میره رجال دین نسبت به این موضوع جلوگیری بکنن، برخورد بکنن و کارهایی که نیازه. خودتون بهتر میدونید وضع خوزستان نسبت به کارهایی که وهابیت داره انجام میده، بخصوص این نقطه ضعف ها رو هم که ببینه خیلی سوء استفاده میکنن. بنده از جناب دکتر حسینی قزوینی و تمامی کسایی که میتونن کار بکنن خواهش میکنن که نسبت به این موضوع کمی اهتمام داشته باشن، که بحث مرجعیت شیعه و بحث علمای شیعه نسبت به این موضوع هم زیر سوال نره. انشاءالله که زیر سایه صاحب العصرالزمان همگی باشیم و توفیق خدمتگذاری ایشون رو داشته باشیم. ممنونم از برنامه خیلی خوبتون.
سلامت باشید. تشکر میکنیم آقا مصطفی عزیز که همین سوال رو مطرح کردیم و همون دغدغه‌ای که به نظرمون به جا هست و بارها و بارها هم تأکید شده که بالاخره یک سری کمبودها توی این جور مواقع که به وجود میاد، این دشمنان اهل بیت هستند که بیشترین سوء استفاده را از اینها خواهند کرد. به خاطر جلوگیری از این مشکلات امنیتی هم که شده، باید چنین بالاخره توجه بیشتری به این نوع مناطق انجام بشه. تشکر میکنیم از تماستون آقا مصطفی عزیز. خب حالا تماس ها زیاد شدن و حالا فرصت هم انشالله برای پاسخگویی خواهیم گرفت از اتاق فرمان. قبل از اینکه پاسخ ها رو بدیم یک میان برنامه ببینیم. انشالله عزیزان همراه ما باشید تا پاسخ ها رو از حضرت استاد بشنویم انشالله.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها اشاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی،
چو دم زند شریعت او، قدم زند طریقت او،
زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به او سحر کند، یقین بی گمان علی،
نجا
نشان غبار گفتگو زمان حق حق است و هو نشان غبار گفتگو زمان حق حق است و هو ندیده را ببین درو ندیده را ببین درو نشان بی نشان علی نشان بی نشان علی
یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب در تایم قبلی صدای شما بینندگان رو شنیدیم، حالا عزیزان دیگه ای هم پشت خط هستند، اما ابتداعا ما این سوالات حضرات رو پاسخگو باشیم انشاءالله. فرصت اگر شد ما بقیه تماس ها رو هم خواهیم شنید. آقا اولین تماس آقا محمد بودن از شهر کرد، سوالشون این بود که ما آیا روایتی داریم، مطلبی داریم نسبت به این که نشون داده باشه که شهادت حضرت آقا ابا عبدالله الحسین به دست یزید ابن معاویه لعنت الله علیه انجام شده؟
بینید اولا در این زمین شالا ما در محرم شاید مفصل صحبت کنیم. بعضی از این وهابی ها مخصوصا ابن تیمیه یه تعبیری دارد، حالا عزیزمون هم اشاره داشتن، این کتاب منهاج سنه ابن تیمیه هست جلد چهارم. ایشون میگه آقا این یزید لم یأمر بقتل الحسین به اتفاق اهل نقل، یزید دستور قتل امام حسین رو نداده. همین تعبیر رو در جاهای دیگر هم ایشون داره، ولی این که واقعا دستور داده یا نداده خیلی واضح و روشن هست که ببینید ابن اعصم که از بزرگان اهل سنت هست در کتاب الفتوح جلد پنجم صراحتن میگه یزید، برای شما عرض کنم، یزید به حاکم مدینه دستور داد امام حسین را بگیر و دستور بده بیعت کند، اگر از بیعت خودداری کردن فضرب اونگه و وب از الیه برسه، گردنش رو بزن، سرش رو برای من بفرست بیاد. همین تعبیر رو خوارزمی در مقتلشون دارند، اما حسین ابن علی عبدالله عمر غیر هر کدام ابا کردن از بیعت فضرب اونگه و وب از الیه برسه. همچنین تاریخ طبری در جلد پنجم صفحه 338 همین رو داره که میگه نامه نوشت گفت فقص حسینن و عبدالله فلان اخذن شدیدن لیست فیه رخصه. و در رابطه با اخبار طوال دینوری حاکم مدینه میگه اما این که من حسین را کشتم کتب الی الامام یأمرنی به قتله، امام یزید ابن معاویه من دستور داد او را بکشم، اگر اشتباه بوده این اشتباه مال یزید ابن معاویه است، من مربوط نیست. ما از این طور قضایا الا ماشاءالله داریم. و اینکه ایشون هم گفت آیا معاویه هم نقشی داشت یا نه، بله مفصل ما قبلا هم بحث کردیم که معاویه نقشی داشت در قتل امام حسین، چون یزید را معاویه به اجبار با تهدید پول کشتن خیلی از افرادی که مخالف بودن آورد در مسند خلافت نشاند.
بله.
با اینکه صلحی که با امام مجتبی کرده بود یکی از بنده ها این بود که بعد از خودش حق ندارد کسی را برای خلافت انتخاب کنه. این خلاصه جواب این عزیزمون.
بسیار خوب. خب الحمدلله که در ضمن این پاسخ ابن تیمیه هم کاملا واضح شد که طبیعتاً خب این شبهاتی هم که مطرح میشه سرمنشأ خیلی از اینها همین خدای این وهابیت هست که ابن تیمیه باشه. بسیار خوب. جناب آقا محمد این سوال رو پرسیده بودن، از عراق آقا علی سوال پرسیدند که سوال اولشون این بود که ما حدیث داریم در میان کتب اهل سنت که اشاره بکنن به اینکه 12 تا از صحابه منافق هستن که 8 تا از اینها داخل در بهشت نمیشن.
ببینید این در کتاب صحیح مسلم عزیزان دقت کنند با تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی جلد چهارم صفحه 2143. قال النبی صلی الله علیه و آله فی اصحابی 12 منافقان. دی صحیح مسلمه دیگر، به قول شما که با روایت با سند صحیح دیگه، وقتی صحیح مسلمه دیگه اصح الکتاب بعد از قرآنه. 8 لا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. 8 از اینها وارد بهش نخواهند شد مگر اینکه شتر از سولاخ برایشون سوزن از اون لب بره بیرون. یعنی همونطور که رفتن شتر از سوراخ سوزن محال هست، رفتن اینها هم به بهشت محال هست. و همچنین در روایت های متعددی این آقایان آمدن در تفسیر طبری جلد 11 صفحه 647، البدایه و نهایه ابن اسیر ابن کثیر جلد 7 صفحه 187، نووی در شرح صحیح مسلم مفصل آورده جلد 16 صفحه 139 الی ماشاءالله.
بله، خب پس این هم با خود سند و مدرک از کتب اهل تسنن دیدید. این سوال اول آقا علی بود. سوال دومشون نسبت به این بود که این نقلی که شده که اگر شما دو زن دست از آزار پیامبر بر ندارید خداوند حامی ایشان خواهند بود، اشاره کردن به این نقلی که شده و خواستن نام این دو زن رو بشنوند.
بله، بله، برای این که این انشاءالله ما در همین تشبیه هم به اینجا خواهیم رسید. این قرآن در سوره تحریم آیه برای شما عرض کنم 4 به بعد جلد جزء 28 و این تتوبا الالله فقط سقط قلوبکما و این تظاهر علی فإن الله و مولا و جبریل و صالح المؤمنین. اگر اون دو زن توبه کنن و سقط قلوبکما، منحرف شده قلب آنها. این رو من فقط یک از صحیح بخاری میارم دیگه، این دیگه خوبه بدش دیگه میگن به قول مال بعد بیش خیرش صاحبش. این صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی هم از ریاض، عزیزان دقت کنن صندوق پستی ریاض 11557 برای شما مثلا حدیث 4915. ابن عباس میگه من مدتی بود میخواستم از خلیفه دوم سوال کنم عن المرأتین اللتین تظاهرتا علی رسول الله، دو تا زنی که خلاصه نسبت به پیغمبر تظاهر کردند و جسارت کردند. میگه 1 ماندم فرصتی پیدا نکردم تا خلاصه یک روزی در یک مسافرتی بودیم، عمر برای رفع حاجتی رفت و غیره و به من گفت که آب بیار برای وضو، اونجا دیدم مناسب هست. سوال کردم من المرأتان اللتان تظاهرتا، من آیه را داشتم میخواندم اون زنهایی که تظاهرتا علی رسول الله، اینا کی هستن؟ می کلام من تمام نشده بود. عمر ابن الخطاب گفت مراد از این دو زن عایشه و حفصه هستن.
عجب.
دیگه اینم
صحیح.
بله، صحیح مسلم هست دیگه. صحیح بخاری، صحیح مسلم همین رو دارد. اینطوری نیست که صحیح مسلم نداشته باشد. این هم کتاب صحیح مسلم چاپ دارالفکر که میگه من هاز من اللتان تظاهرت علی رسول الله من از قالت تلک حفصه و عایشه. این دیگه خیلی واضح و روشنه.
بسیار خوب.
بله.
خوب این هم که دیگه مستقیما از خود صحیح مسلم و صحیح بخاری همه بینندگان دیدن این مطلب رو. این پاسخی بر سوال جناب آقا علی عزیز بود که از عراق این سوال رو مطرح کرده بودند. از خمینی شهر جناب آقای رضایی، این دغدغه براشون بود که جایی شنیده بودند که امام زمان سفارش کردند به اینکه به عموشون چنین نسبت‌هایی رو ندین و این رو خلاف اون چیزی که الان شنیدن برداشت کردن.
ببینید جناب آقای رضایی بزرگوار، اولا در کمال الدین جلد 2 صفحه 479 مفصل که عرض کردم مرحوم شیخ صدوق داره جان کان جعفر نول کذاب با کلمه کانه حمل الى الخلیفه 20,000 دینار، 20,000 دینار، یعنی 20,000 سکه برده بود و میگفت تجعلی مرتبت اخی الحسن و منزلته، من برادرم امام عسکری که از دنیا رفت به مردم معرفی کنم من خلیفه او هستم. داستانش مفصله و هیچ سند صحیحی که ایشون واقعا از این کارشون برگشتن نیست. مرحوم ابن شهرآش مازندرانی در مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحه 524 ایشون هم داره برای اینکه تولا اخوه اخذ ترکته، اصلا نه تنها به این اکتفا نکرد، آمد گفت برادر من وارثی ندارد، حاکم آمد ما ترک امام عسکری را در اختیار جعفر کذاب قرار داد. دیگه از این واضح تر و اجتهد جعفر فی المقام مقامه فلم یقبله احد و برعو من بلقبوه الكذاب، ادعای امامت کرد ولی هیچ کس قبول نکرد و از او براءت جستن و مردم او را کذاب نامیدن. مرحوم تبرسی یا به قول آقای سبحانی تبرسی در اعلام الورا جلد 2 صفحه 151 ایشون هم مفصل میاره بر اینکه و شنع علی الشفی انتظار وقتهم به وجودی و اعتقادهم فلان و این مباحثی را که ایشون مفصل آورده. در بعضی از جاها آمده ما یک سند درستی برای اون نتونستم من پیدا کنم که واقعا توقیعی از حضرت ولی است ارواح اونا فدا بعد پیدا نکردم، ولی اونی که ما داریم این روایات متعدد هست که اهل بیت علیهم السلام از ایشون ناراضی بودن. خود حضرت ولی است ارواح و نافدا برای شما عرض کنم آمد در همین چیزی که نقل میکنن در همین برای شما عرض کنم، الان من این آدرسش هم خدمت جناب آقای رضایی عزیز عرض کنم، کمال الدین جلد 2 صفحه 475 که وقتی آمد به جنازه امام عسکری نماز بخواند راوی میگه خرج سبیون به وجهی سمرتون به شعرهی قطد، میگه یک کودک خیلی نورانی با موهای فرفری و خیلی زیبا و خوشگل آمد و جبز به رداء جعفر ابن علی، از عبای جعفر گرفت و گفت تأخر یا عم، برو کنار عمو، فانا احق بالصلاه علی ابی، من سزاوارترم که بر پدرم نماز بخوانم. بعد میگه تتأخر جعفر فقد اربد وجهه و سر، میگه جعفر رفت کنار از عصبانیت، میگه صورتش آشفته بود و به صورت زردی در آمد، فتقدم السبی و صلى علیه، این آقازاده رفت جلو نماز خواند. این نمونه هاییست که ما در دستمون هست.
اگر بلد. چنین بوده که حالا در این نوع بیان ذکر شد که بالاخره این یه استراتژی بوده که اصلا هماهنگ شده بوده و بالاخره مطلع بوده خود جعفر از وجود نازنین حضرت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، دیگه اصلا جایی نداشته که بترسه، جایی نداشته که سرخ بشه و اینها، خب اصلا یک برنامه بوده دیگه. بله تک تک اینها هم دلیل
مطلب هست. مسئله غیبت هم نمی سازه دیگه، بعد از شهادت آقای امام عسکری غیبت صغرا شروع شده، این دیگه بخواد انحراف در زمان امام عسکری امام هادی بود جا داشت، ولی این که بیاد بعد از شهادت امام عسکری که غیبت آغاز شده و حضرت دیگه جز تعداد اندکی که از خصیصین بودن حضرت رو نمی توانستن ببینن، این مسائل خیلی زیاد من گمان نمی کنم
جای چیز باشه. بله بسیار خوب، تشکر میکنیم و تشکر میکنیم از آقای رضایی عزیز که از خمینی شهر تماس گرفتن و این سوال رو مطرح کردن. آقای کاظمی از اصفهان این سوال رو مطرح کرده بودند که آیا ممکن هست حب اهل بیت با حب دشمنان در یک قلب جمع بشه؟
ببین ما قبلا هم برای شما عرض کنم خدمت آقایان این روایت رو آوردیم در تفسیر قمی که به تعبیر آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که تمام رباطش ثقه هستند، که آقا امیرالمومنین فرمود لا یجتمع حبنا و حب عدونا فی جوف انسانن، محبت ما و محبت دشمنان ما در دل هیچ انسانی قرار نمیگیرد، چون خدای عالم تو دل یک نفر دوتا قلب قرار نداده. وقتی یک قلبی مملو از محبت دشمنان ماست، جا برای محبت ما در اونجا نمیماند. بله،
بسیار خوب.
بله، این رو تفسیر قمه جلد 2 صفحه 171 حدیث 514
که حالا مفصل ترش رو هم اگر عزیزمون جناب آقای کاظمی میخوان باز میتونن به آرشیو مراجعه بفرمایند. و در همین جلسه گذشته یا دو جلسه پیش ما مفصلا نسبت به این موضوع صحبت کردیم و استفاده کردیم از محضر حضرت استاد. جناب آقای بهادوری هم که مثل همیشه سوالات خودشون رو از اون کسی که واقعا باید سوال بپرسن، به همون پویشی که حالا به اصطلاح شیعه میپرسد رو ایشون عملا در همین برنامه دارن اجرا میکنن و سوالاتی رو که به حق و به زیبایی مطرح میکنن نسبت به حقانیت اهل بیت و در رد اینهایی که اومدن ادعای گزاف کردند، این سوالات رو مطرح کردن و بسیار مطالب نغز و جالبی بود. تماس
تأیید فرمایششون که اینها از اهل بیت فاصله گرفتن و به سخنان اهل بیت توجه نکردند، ابن تیمیه حرانی علیه من الله ما یستحق در کتاب منهاج السنه جلد 7 ایشون با افتخار داره میگه، میگه فلیس فی الائمه الاربعه ولا غیرهم من ائمه الفقها، در میان ائمه چهارگانه اهل سنت و دیگر ائمه فقهای ما یک نفر نیست در فقهش سراغ علی رفته باشد، اما مالک این چنین، اما فلان این چنین. تمام اینها میاره برای شما عرض کنم، ابن جریج و دیگران، اینها همشون به قول ابوبکر و عمر فتوا میدادن لا به قول علی، و کان ینکر علی علی یا ینکر علی علی اشیاء، خیلی با وقاحت میگه اینها به سخنان روایت علی فتوا نمیدادن، بلکه سخنان علی را هم انکار میکردن. حرفهای علی میزد که مورد انکار صحابه بوده، انکار ائمه بوده. خب این دیگه والا ما نمیدانیم برای شما عرض کنم چه کار کنیم. و جالب این هست که در خود صحیح بخاری خیلی دردآور این عبارت، عزیزان دقت کنن، من که این عبارت میگم قلبم به درد میاد. صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی حدیث 3707 از ابن سیرین از علما و بزرگان اهل سنت، بعد از روایت میگه فکان ابن سیرین یرا ان عامت ما یروا عن علی الکذب، عموم آن چی که از علی نقل میشود همه اینها دروغه. حالا چیه نمیدانیم.
لا اله الا الله.
بله
بله، واقعا دردناک هست این نوع تعابیر رو که انسان باهاشون مواجه میشه. حاجا، سوالی که آقا مصطفی از اهواز مطرح کرده بودن نسبت به این بود که بالاخره در کتب اهل سنت بارها و بارها، حالا به حد تواتر نگیم، نزدیک به تواتر داریم که اشاره کردن به اینکه خلیفه های بعد از من 12 خلیفه هستند. چطور اینها میان و این 12 خلیفه رو تفسیر میکنن، تطبیق میدن بر این خلفا به گونه ای که یزید ابن معاویه ای که بالاخره به صورت علنی فسق و فجور میکرد هم قرار داخل در اینها باشه؟
بله، واقعا خیلی تأسفه. این شرح عقیده طحاویه که کتاب درسی حوزه های علمی اهل سنت هم هست، مال امام قاضی ابن محمد ابن ابوالعز دمشقی متوفای 792 با تحقیق عبدالله ترکی شعیب الارنعوت، ایشون میگه پیغمبر فرمود خلفای من 12 نفرن، خلفای راشدون 4 تا، معاویه و پسرش هم یزید. خیلی واقعا مایه تأسفه. ابن حجر عسقلانی هم در کتاب فتح الباری جلد 13 صفحه 212 ایشون هم میاد میگه اولو بنی امیه یزید ابن معاویه و آخرهم مروان. اینها واقعا نمیدانیم اینها چه جوابی فردای قیامت برای خلاصه در محضر الهی دارن. اون المعبود آقای عظیم آبادی جلد 11 صفحه 363 برای شما عرض کنم میاد که خلفای اربعه، بعد معاویه، بعد پسرش یزید، بعد معاویه ابن یزید، بعدش هم مروان، بعدش هم رفع ولید ابن عبدالملک و همسال اینها. با اینکه اینها در رابطه با یزید، حالا جدای از قضیه شهادت امام حسین سلام الله علیه، در قضیه واقعه حره خب بیش از 500 نفر از مهاجرین و انصار را در مدینه اینها کشتند و به نوامیس مسلمان ها تجاوز کردند و عده‌ای فرزند نامشروع به دنیا آمد. اینها همه به دستور یزید ابن معاویه بود. او اگر این خلیفه هست مبارکتون باشه، ما دیگه چیزی نمیخوام بگیم. حالا مفصل انشاءالله در رابطه با قضیه واقعی هر قبلا هم گفتیم که هم به دستور شخص معاویه بود، یزید بوده که دستور داد ما که مدینه شورش کرده بود علیه یزید، کسی رو فرستاد اینها را کشتن، صحابه رو و نزدیک 500 نفر از مهاجرین و انصار کشته شدند. این آقایانی که میگن آقا صحابه و چنین چنان، بیان جواب بدن به ما دیگه. و این اباحه گری که انجام دادن برای شما عرض کنم در مدینه، بیان جواب بدن این از خلیفه. آیا این تطبیق میکنند با فرمایشات رسول اکرم که فرمودند این خلفای من اینها به راه هدایت مردم را برای شما عرض کنم رهنمون میکنن؟ آیا این هست راه هدایت؟ بله.
حسن چون طیب الله، بسیار خوب تشکر میکنیم حضرت استاد از محضرتون و از آقا مصطفی عزیز که از اهواز این سوال رو مطرح کرده بودند. خدمت شما عرض کنم که حاجا الان کمتر از 5 دقیقه هم به انتهای برنامه فرصت داریم. حالا دیگه متاسفانه فرصت نمیشه ما بقیه عزیزانی که پشت خط بودن صداشون رو بشنویم، اما عزیزانی که پیام دادند و بارها و بارها خواستند که التماس دعا گفتند از یک جنبه و خواستند که بالاخره در این شب جمعه بالاخره طبق حالا روالی که معمولا بعضی وقتا هم انجام میشه حضرت عالی دعایی بفرمایید و متوسل بشیم به شخصی که نام این شبکه مزین هست به نام نامی ایشون حضرت صاحب العصر و الزمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. انشاءالله این دقایق پایانی برنامه با این بیان شما حسن ختام برنامه قرار بگیره.
بله، من به دوستان توصیه میکنم اونایی که ماستن آقایانی که دسترسی دارن به بهار، بهار جلد 102 صفحه 92 یک زیارت آل یاسین خیلی مفصلتر از آنچه که مرحوم محدث قمی در مفاتیح آورده ایشون در اونجا آوردند. یک تعبیر قشنگی دارد که ما عرض کردیم یکی از وظایف بزرگ ما این هست که ما معرفتمون نسبت به امام ببریم بالاتر، خودمون رو آماده کنیم برای زمان ظهور، که وقتی حضرت آمد پرده را بالا زد، اون جایگاه واقعی خودشون رو برای مردم نشان داد، خدایی نکرده ما جز کسانی نباشیم انکار جایگاه و مقام والای حضرت ولی عصر رو داشته باشیم. در اونجا چند تا فراز هست خیلی جالبه. یکی از فرازاش خطاب به حضرت، این دیگه به دستور خود حضرتی که آقا من خواهد من زیارت کنید این چنین زیارت کنید.
فما شیء مننا الا و انتم له سبب، چیزی ما نداریم جز این که سبب رسیدن این شما بودید. یعنی آنچه که از وجود ما داریم، از کمالات داریم، عقل و وجدان و سلامتی و زندگی و نفس کشیدن، هم سبب شما هستید، واسطه شما هستید. و الیه سبیل، به هر جایم بخوام برسیم، به هر حاجتی، به هر رفع مشکلی برسیم، واسطه شما هستید. فلا نجات ولا مفزع الا انتم، پناهگاهی آقا جان غیر از شما ما نداریم. ولا مذهب انکم، راه گریزی جز این که در خانه شما بیاییم نداریم. یا اعین الله الناظره، ای چشم نظارگر الهی. ببینید اینه میگن معرفت. اگر ما به اینجا رسیدیم، یک قدمی، گرچه داریم موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنحکم، اون جایگاه والایی که برای اهل بیت معین شده به تعبیر حضرت امام، عقل بشری از رسیدن به اونجا عاجزه. خدایا قسمت میدهیم به آبروی صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرج مولای ما هر چه سریعتر نزدیک بگردان. از باقی مانده غیبتش به احترام مادرش زهرا، به مضطر بین در دیوار، به سینه مجروح زهرا، به پهلوی شکسته زهرا، به صورت سیلی خورده زهرا، خدایا از باقی مانده غیبتش صرف نظر بفرما، مقدمات ظهورش سریعا فراهم بگردان. ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج همه، حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، به حق حضرت زهرا خدایا برآوردن ما. خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. دعاهای ما خدایا به حق حضرت زهرا به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم طیب الله، بسیار عالی. انشاءالله که همه اینها در درگاه احدیت به استجابت برسه. با همین حال انشاءالله این فردا هم که روز انشاءالله ظهور منجی عالم حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه، با همین حال و احوال به انتها برسونیم برنامه رو و از همه شما هم التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم الاجل مولا، الاجل مولا.